صبحانه با خبر.
نور از آفتاب عالمتاب، صدا از ما و حرکت از شما در روزی که میتونه برای من، تو و خیلی های دیگه این پیام رو داشته باشه.
سه‌شنبه ها رو دوست دارم چون عشقم و پس نمیدی اون قلب پر محبت رو دیگه به هیچ کس نمیدی، دستم رو تو دست میگیری برام لالایی میخونی، قصه ها تو به حس من تا جایی که هست نمیدی.
چه سعادتیه که اول شهریور ماه 1390، آخرین ماه تابستون، اولین روز از آخرین ماه تابستون مهمون خونه های شما باشه. 24 روز از روزی که روزداران روزه میگیرن پشت سر گذاشته شده و اگر که روزدار هستید، امیدوارم که بتونید تا لحظه افطار پر انرژی تو صحنه روزگار ظاهر بشین و امیدوارم که سحری رو حسابی خورده باشین. اگر نخوردینم که جای غمی باقی نیست، ما به شما انرژی میدیم، خیالتون جمع باشه. و در کنار اون بگم برای اونایی که خب حتما بنا به دلایلی روزه نگرفتن، خب اونا هم جاشون محفوظه. برنامه ما صبحانه با خبره، پس اون صبحونتون نوش جونتون به علاوه خبرهایی که ما به شما میدیم. یادم نرفته بگم که امروز 23 آگوست 2011 میلادیه و پیش از این که بخوایم شروع کنیم اون چه که در این صبحانه با خبر خواهید شنید، ماراتون ما برای دادن انرژی مثبت به شما رو، اجازه بدید که انرژی رو با یک حرف قشنگ، یه حرف قشنگی که همه ما صبح که میشه به همدیگه میگیم، تو خیابون که همدیگه رو میبینیم، غریبه و آشنا، تو محل کارمون، اون چیه؟ و هم باید اینو بگیم از اون نیرونی پسنداش.
سلام 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 همه گی سلام همه گی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام.
یک خبر خوب بدم برای اونایی که خودشون رو دارن آماده میکنن برای رسیدن ماه مهر، اونم از یک ماه پیش از ماه مهر. خبر خوب اینه که طرح استقبال از ماه مهر کلید خورده که به منظور اجرای این طرح، نقاط بحرانی و گره‌های ترافیکی موجود در سطح منطقه 22 تهران توسط حوزه حمل و نقل و ترافیک شناسایی و مشکلات اونها پیش از بازگشایی مدارس قراره که برطرف بشه. امیدواریم که این اتفاق بیفته. اما یک خبر دیگه باز هم برای این بار مادرای جوونی که دارن صبحانه با خبر رو گوش میدن. مدت فعالیت روزانه مراکز پیشدبستانی بر اساس دستورالعمل اجرایی دوره پیشدبستانی حد اکثر 3.5 ساعت در روز و 5 روز در هفته است. یک خبر برای مادرای جوونی که بچه هایی دارن که باید برن پیشدبستانی. و این هم یک خبر خوبه برای همه تهرونیای گلی که الان صبحانه با خبری هن. معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفته که نقشه بافت‌های فرسوده تهران اصلاح میشه. و یک خبرم برای اونایی که راهی خدمت سربازی هستند، 19 و 20 شهریور زمان اعزام به خدمت مشمولان دیپلم و زیر دیپلم. سازمان وظیفه عمومی ناجا زمان اعزام به خدمت مشمولان دیپلم و زیر دیپلم در شهریور ماه سال 90 رو اعلام کرده که بر اساس اطلاعیه سازمان وظیفه عمومی ناجا، مشمولین خدمت سربازی در این دوره روزهای 19 و 20 شهریور همونطوری که گفتم اعزام میشن. این سازمان طی یه اطلاعیه از تمامی مشمولان دیپلم و زیر دیپلم و متولدین سالهای 55 تا پایان سال 71 که برگ اعزام به خدمت از سازمان وظیفه عمومی رو دارن به تاریخ‌های 18 و 19 شهریور رو دریافت کردن، خواسته که برای اعزام به خدمت به هر حال آماده بشه. البته خیلی طول خبر زیاده، برای اینکه دیگه من زیاد خبر نخونم، به هر حال ما خبرهای خیلی مفصلتری داریم. یک اوج دیگه میخوام این علی حداقل یه حالی بده به ما و بعد بریم سراغ مهداد میردامادی. و حالا مهداد میردامادی.
سلام و صبح بخیر شنوندگان گرامی. مخالفان معمر قذافی روز دوشنبه گفتند که کنترل 95% از ترابلوس را در دست دارند و تنها نبرد برای تصرف منطقه کوچک باب العزیزیه مقر سرهنگ قذافی در جریانه. اما آخرین تحول لیبی مربوط میشه به ظهور مجدد سیف الاسلام پسر معمر قذافی در انظار عمومی. سیف الاسلام پسر دوم معمر قذافی که پیشتر دستگیریش توسط مخالفان اعلام شده بود، در نخستین ساعات بامداد سه‌شنبه در میان هوادارانش ظاهر شد. وی در حالی که هواداران حکومت قذافی او را بر روی دوش گرفته بودند، در هتل ریکسوس و در برابر چشمان خبرنگاران خارجی حضور مختصر خود را به نمایش گذاشت و اعلام کرد که به مناطق دیگر ترابلوس پایتخت هم خواهد رفت. سیف الاسلام درباره سرهنگ قذافی گفت که پدرش همچنان در ترابلوس به سر می‌برد و سالم است. این در حالی است که در شامگاه دوشنبه تلویزیون الجزیره خبر داد که پسر ارشد معمر قذافی محمد نیز در منظر مسکونیش در بازداشت بوده، اما پس از چندی از دست مخالفان گریخته است. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره این فرار با کمک نیروهای وفادار به سرهنگ قذافی میسر شده است. در ارتباط با تحولات لیبی، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وضعیت آن کشور را سیال و نامعلوم خواند، اما تأکید کرد که رژیم 42 ساله معمر قذافی به پایان خود رسیده است. آخرین تحولات لیبی را در ادامه گزارش‌های خبری پی خواهیم گرفت در مصاحبه‌ای که همکارم کیان معنوی با ایلیا جزائری در بیروت داشته و آخرین تحولات لیبی رو رصد کرده. اما خبری دیگر، دادستان نیویورک سایرونس ونس جونیور اظهار داشت که تصمیم گرفته است پرونده دومینیک استراسکان مدیرعامل پیشین صندوق بین‌المللی پول که متهم به تجاوز به نفیساتو دیالو نظافتچی هتلی در این شهر شده بود را مختوم اعلام کنه. اندکی پیش از این اظهارات، دادستان نیویورک شاکی این پرونده نفیساتو دیالو را در همراهی وکیلش به دفتر خود احضار کرد و دلایل تصمیم خود را به آنان ابلاغ کرد. به نوشته روزنامه‌های نیویورک، قاضی دادگاه روز سه‌شنبه پس از بررسی این تصمیم دادستان پرونده دومینیک استراسکان را رسما خواهد بست و او را از همه اتهامات وارده مبرا خواهد دانست. و اما آخرین خبر ما که یک خبر هنری است. لیلا حاتمی به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران در بخش کشف استعدادهای تازه 37مین جشنواره فیلم‌های آمریکایی دوویل در فرانسه به ارزیابی آثار نو و بدیع هنر هفتم خواهد پرداخت. ریاست این بخش از جشنواره را کارگردان فرانسوی ساموئل بن شتری به عهده دارد. 37مین جشنواره فیلم‌های آمریکایی دوویل از 2 تا 11 سپتامبر در شهر دوویل فرانسه برگزار می‌شود.
ممنون از مهداد میردامادی. همونطور که مهداد اشاره هم کرد، ما این مجله رو بیشتر اختصاص دادیم گزارش‌های سیاسیشو به آخرین تحولات در لیبی و همونطوری که مهداد باز هم گفت، من اشاره بکنم به حرفاش، کیان معنوی گفتگوی رو داشته با همکار ما ایلیا جزائری در بیروت درباره آخرین تحولات در لیبی.
آقای جزائری، مخالفان معمر قذافی گفتن که کنترل بیشترین بخش‌های شهر ترابلس پایتخت رو در اختیار دارن. بفهمید شرایط در ترابلس در حال حاضر چگونه هست و خبرهایی که از وضعیت قذافی گزارش میشه تا چه حد واقعیت داره.
منابع انقلابیون تاکید میکنن که 90% شهر ترابلس تحت سیطره اونا هست و فقط منطقه باب العزیزیه مونده، یک منطقه حفاظت شده دست قذافی، که همچنان نیروهای وابسته به قذافی در این منطقه مقاومت میکنن و درگیری های شدیدی در این منطقه در جریان هست. به همین منابع از حمله جنگنده های ناتو به این منطقه برای تخریب دیوارهایی که قذافی دستور کشیده خبر دادن، اما این اخبار فقط از منابع انقلابیون هست. همچنین خبرگزاری ها تأکید کردن که شمار قابل توجهی از انقلابیون مسلح شامگاه گذشته از مصراته وارد ترابلس شدن. تمام تلاش ها این هست که منطقه باب العزیزیه که یک منطقه استراتژیک هست و مخفیگاه معمر قذافی از سال 1996 بوده رو تسخیر کنن.
آقای جزائری، گفته شد که حکومت قذافی بار دیگه اقدام به شلیک موشک اسکات کرده، آیا واقعیت داره؟
این منابع ناتو این رو تایید کردن و گفتن از سمت شهر سرت به طرف مصراته 3 عدد موشک اسکات شلیک شده.
بله، در مورد پسر قذافی سیف الاسلام خبر داده شد که دستگیر شده، ولی بعد خبرگزاری فرانسه و بقیه خبرگزاری و کانال های تلویزیونی خبری اینو تکذیب کردن. آخرین خبر چی است در این ارتباط؟
ابتدا منابع انقلابیون تأکید کردند که سیف الاسلام قذافی دستگیر شده و این خبر رو مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی لیبی بارها تأیید کرد این خبر رو، اما بامداد شنبه خبرگزاری فرانسه خبر داد که سیف الاسلام قذافی دستگیر نشده و آزاد است. بعد از اون خبرگزاری ها تصاویری از حضور سیف الاسلام قذافی در میان هواداران خودش در شهر ترابلس منتشر کرد، در حالی که در هواداری از قذافی شعار سر می‌دادند. حتی سیف الاسلام در گفتگو با خبرگزاری ها گفت که قذافی حالش خوب هست و کنترل شهر ترابلس رو در دست داره و گفت که حمله ای شد از طرف کسایی که اونها رو موش و دوست توصیف کرد، اما این حمله در هم شکسته شد و گفت اخباری که منتشر میشه ناشی از تکنولوژی غرب هست که پخش تلویزیون رسمی لیبی رو متوقف کنه و اخبار دروغ پخش کنه، و گفت که ما اینجا زندگی میکنیم، در ترابلس زندگی میکنیم و همینجا میمیریم. آخرین خبری که در این مورد هست، فیگارو به نقل از منابع انقلابی ها داده که سیف الاسلام فرار کرده از دست اونها، همینطور که برادرش محمد فرار کرده.
بپردازیم به واکنش های جهان در ارتباط با تحولات لیبی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به تازگی گفته که حکومت لیبی به پایان خودش نزدیک میشه و ایالات متحده در همین حال ابراز نگرانی کرده از وضعیت سلاح‌ها در لیبی پس از خلأ قدرتی که امکان داره در پی رفتن قذافی به وجود بیاد. در مورد واکنش های جهانی چه خبرهایی دارید؟
آقای باراک اوباما در سخنرانی که مختص وضعیت لیبی بود گفت که قذافی هنوز فرصت داره که مانع از خونریزی های بیشتر بشه، ابراز نگرانی کرد از این سلاح ها و از انقلابیون خواست که جلوگیری کنند از هر گونه انتقام گیری و حقوق بشر رو سر لوحه کارها و برنامه خودشون قرار بدن، و تاکید کرد که آمریکا همراه مردم لیبی و همراه شورای ملی انتقالی خواهد بود برای گذار لیبی به دموکراسی. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل از قذافی خواست که کنارگیری خودش رو از قدرت اعلام کنه و خودش رو تسلیم دادگاه بین‌المللی لاهه بکنه، و آخرین تحول این هست که مراکش شورای ملی انتقالی لیبی رو به عنوان تنها نماینده مردم این کشور به رسمیت شناخت.
خب حالا بریم سراغ روزنامه‌های بامداد امروز کشورهای عرب. چه مطالبی سلوحه این روزنامه هست؟
تیتر مشترکی که بین اکثر این روزنامه ها وجود داره آغاز مرحله بعد از قذافی هست و در همین حال یافتن مخفیگاه اون. در روزنامه الحیات لندن دیده میشه که در مورد سرنوشت قذافی مطلبی نوشته و گمان زنی های مطرح کرده، این که فرار کرده یا هنوز در ترابلس یا در جای دیگه لیبی هست، و نقشه ای کشیده از آینده لیبی، این که چه گروهی در لیبی حکومت خواهد کرد و پیش بینی کرد که چه اختلاف های ممکنه بین انقلابیون به وجود بیاد، به ویژه این که اختلاف های بین لیبرال ها و اسلامگرها که بر سر سرنگونی قذافی متحد شده بودند وجود داره.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
با سازی اقتصاد لیبی مهمترین چالش نیروهایی که با فتح طرابلس به دیکتاتوری 42 ساله معمر قذافی پایان دادند. امروز می‌خوایم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادیمون، در همین باره صحبت کنیم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرقامی و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جا که هستند.
آقای خاوند، در حالی که آخرین سنگرهای نظام دیکتاتوری توی طرابلس یکی بعد از دیگری فرو می‌ریزه، نگاه‌ها از همین حالا به آینده لیبی دوخته شده، از جمله در عرصه اقتصادی. معمر قذافی بعد از 42 سال حکومت چه اقتصادی رو برای کشورش به ارث گذاشته؟
لیبی کشوری است با جمعیت کم حدود 6,500,000 نفر و منابع قابل ملاحظه نفتی، اون هم نفت سبک که در بازار جهانی انرژی داوطلبای زیادی داره. تا قبل از آغاز انقلاب تولید نفت لیبی به 1,600,000 بشکه در روز می رسید. این رو باید گفت که مثل خیلی از دیکتاتوری‌های آفریقای شمالی و خاورمیانه، نفت برای لیبی هم نعمت بود هم آفت. نعمت از این نظر که به هر حال به یک کشور بیابانی با ساختار قبیله‌ای اجازه داد شهرهایی رو با زیربناهای نسبتاً پیشرفته به وجود بیاره و در عرصه‌هایی مثل آموزش و پرورش یا بهداشت پیشرفتایی داشته باشه. ولی به هر حال در همون حال درآمدهای نفتی که 96% کل درآمدهای صادراتی لیبی رو تشکیل میده، تبدیل شد به ستون اصلی یک رهبری جنون‌آمیز و ماجراجویانه. بدون نفت نظام قذافی طی یک مدت کوتاهی حتما فرو می‌ریخت. ولی با تکیه بر نفت بود که دیکتاتور لیبی پشتیبانی بخشی از هموطناش رو خرید و یکی از فاسدترین نظام‌های جهان سوم رو به وجود آورد. خانواده دیکتاتور و به خصوص پسرانش به بخش‌های مهم اقتصاد و سیاست لیبی مسلط شدند، از نفت و مخابرات گرفته تا وسایل ارتباط جمعی و واردات اسلحه. هر کسی که می‌خواست در لیبی سرمایه گذاری بکنه، چه اتباع این کشور یا خارجی ها، میبایست به نزدیکان رهبر لیبی رشوه های کلان بپردازند.
آقای خاوند، حکومتی که قراره بعد از معمر قذافی اداره امور لیبی رو در دست بگیره، فکر میکنین میتونه طی مدتی کوتاه به اقتصاد این کشور سر و سامون بده؟
پاسخ پرسش شما بستگی داره به ماهیت حکومتی که بر سر کار خواهد اومد. توانایی این حکومت در پایان دادن هر چه سریعتر به اختلافات داخلی و همینطور اراده و صلاحیتش در به راه انداختن فعالیت‌های اقتصادی. البته تردیدی نیست که لیبی هم مثل مصر، مثل تونس، بعد از رها شدن از حکومت استبدادی از لحاظ اقتصادی یه دوره سختی رو در پیش خواهد داشت. به هر حال امسال رو از نظر اقتصادی باید برای لیبی یک سال از دست رفته به شمار بیاریم. به پیش بینی منابع غربی رشد اقتصادی لیبی امسال منفی خواهد بود، اون هم در سطح منهای 20%. ولی اگر کار گذار از دیکتاتوری به حکومت قانون به خوبی پیش بره، وضعیت میتونه طی یک دوران نسبتاً سریع برگرده به حالت عادی، چون که لیبی از نفت خودش به عنوان برگ برنده استفاده خواهد کرد و به خصوص این نکته هم بعد اضافه کرد که بدهی خارجیش هم خیلی کم است.
فکر میکنین چقدر طول میکشه که تولید و صادرات نفت توی لیبی به وضعیت پیش از جنگ داخلی توی این کشور برگرده؟
این موضوع هم بستگی داره به عوامل گوناگون، از جمله اینکه تأسیسات نفتی لیبی چه اندازه آسیب دیده باشند از ناحیه بمباران‌های ناتو یا از ناحیه نیروهای انقلابی یا حتی از طرف بقایای هواداران قذافی. به علاوه قبایل و گرایش‌های درون جبهه انقلابیون هم باید بر سر چگونگی بهره برداری از منابع نفتی لیبی و همینطور تقسیم درآمدها به توافق برسند. در حال حاضر هیچ کس برای این پرسش ها جوابی نداره.
ممنون آقای خاوند.
متشکرم آقای زرقامی.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
اگر تا الان هنوز فرصت نکردید که سری بزنید به کیوسکای روزنامه فروشی و تیتر اول روزنامه‌های امروز صبح ببینید، جایی نرین، همینجا بشینین. شهرام رفیع‌زاده با ماست. یک مروری داریم بر مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام سلام، صبحت بخیر.
محمد زرقامی سلام، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
خب شهرام، از مهمترین خبری که میشه گفت که ظرف 24 ساعت گذشته جزو خبرهای مطرح بوده آغاز کنیم و بازتابش روزنامه‌های امروز صبح ایران، بازتاب آزادی پایتخت لیبی به دست مخالفان و سقوط حکومت معمر قذافی.
امروز اغلب روزنامه‌های ایران توجه ویژه‌ای به آزادی ترابلس از دست حکومت معمر قذافی نشون دادن. روزنامه شرق تصویری از آقای قذافی در صفحه یکی خودش منتشر کرده و نوشته که سلام سرهنگ به پایان، در واقع به پایان دیکتاتوری خودش. این روزنامه تأکید کرده که تا بامداد دیروز معمر قذافی همچنان قدرت رو در ترابلس در دست داشت و مخالفان خودش رو موشهایی توصیف میکرد که خانه به خانه فرار خواهند کرد، اما یک روز بعد انقلابیون لیبی ترابلس رو هم فتح کردند و آقای قذافی هست که ظاهرا خانه به خانه فرار میکنه و مخفی شده. روزنامه ابتکار هم نوشته که سرهنگ به آخر خط رسید، پایان یک دیکتاتور دیگر. و نکته مهمی که روزنامه ابتکار در گزارش خودش بهش اشاره کرده موضع‌گیری آقای احمدی نژاد هست. نوشته که محمود احمدی نژاد در مذاکره تلفنی که با نخست وزیر ترکیه انجام داده گفته که نباید به کشورهای غربی اجازه دخالت در اعتراضات منطقه رو بدیم، از جمله دخالت قدرت‌های زورگو در لیبی رو. و ظاهرا اونطوری که روزنامه ابتکار نوشته آقای احمدی نژاد مخالف دخالت و در واقع حمایت کشورهای غربی از انقلابیون لیبی بوده. روزنامه اعتماد هم با تیتر سرهنگ هم رفت گزارش ویژه‌ای در این زمینه منتشر کرده و در این حال سرمقاله‌ای منتشر کرده با تیتر او یک دیکتاتور بود و نوشته که آقای قذافی زمانی با یک کودتای بدون خونریزی قدرت رو در دست گرفت و محبوبیتی میان مردم لیبی و جهان عرب داشت، اما بعد از 40 و چند سال به یک دیکتاتوری تبدیل شد که حاضر شد برای نگه داشتن قدرت خون مردم رو بریزه و امروز مردم برای سقوط او دست میزنن و جشن میگیرن. و نکته جالبتر موضع‌گیری روزنامه کیهان هست که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی فعالیت میکنه. این روزنامه بدون اشاره به حمایت کشورهای غربی و همزمان حمایت نظامی ناتو از انقلابیون لیبی نوشته که یک پیروزی دیگر برای جهان اسلام به دست اومده و مردم لیبی با فریاد الله اکبر سقوط قذافی رو جشن گرفتن.
اما جدا از بازتاب آزادی پایتخت لیبی توی روزنامه‌های امروز صبح، یک خبری رو اعتماد منتشر کرده. اون هم خودسوزی یک معلم تهرانی در میدان انقلاب بوده.
روزنامه اعتماد خبر داده که روز گذشته، یعنی عصر دیروز، یک شهروند تهرانی که یک معلم بوده در ضلع شمال غربی میدان انقلاب تهران دست به خودسوزی زده. البته این روزنامه نوشته که علت این خودسوزی هنوز مشخص نیست، ولی این معلم جوانی بوده 30 و چند ساله و به نظر می رسید که اعتراضی داشته و خودش رو به آتش کشیده و توسط آتش نشانی هم به یک بیمارستان منتقل شد.
و سرانجام از روزنامه کیهان یک بار دیگه سراغی بگیریم. روزنامه کیهان از قول وزیر علوم جمهوری اسلامی ایران گفته که وجود اختلاط برای به دست آوردن علم و دانش غلطه.
این روزنامه نوشته که کامران دانشجو وزیر علوم دولت محمود احمدی نژاد گفته که من مخالف اختلاط در دانشگاه ها هستم، دختر و پسر باید در دانشگاه ها از همدیگر جدا بشن و اصلا کجای قرآن و سنت رسول الله اختلاط رو تجویز کرده و چه کسی گفته که دختر یا پسر برای به دست آوردن علم و دانش باید در یک محیط مختلف درس بخونن و تحصیل بکنن. ایشون در این حال گفته که بخشی از تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها و همچنین بحث اسلامی کردن دانشگاه ها رو ما به این خاطر پیگیری میکنیم که از دغدغه های آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هست.
شهرام رفیع‌زاده بود، نگاهی به مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. اما اجازه بدید که ادامه بدیم برنامه رو و در دقایق آینده باز در کنار شهرام باشیم با مروری بر عناوین مهمترین رویدادهایی که در دیگر شهرهای ایران رخ داده و روزنامه‌ها به اون رویدادها هم نگاهی داشتند. میرسیم به ترانه امروز صبح، اول شهریور ماه. یک ترانه با صدای یک خواننده افغان که اتفاقا برادرش علاقه شدیدی به فرهنگ ایرانی داره و به نوعی به عنوان یه آهنگساز ایرانی الان شناخته میشه، فرید زولاند، یا آنچنان که خودشون میگن زلاند. بشنوید از خواهر فرید زلاند، شهلا زلاند، دختر افغان رو با ترانه ای از نادیا انجمن برای امروز صبحتون.
نیست شوقی که زبان باز کنم از چی بخوانم، من که منفور زمانم، چی بخوانم چی نخوانم، چی بگویم سخن از شهر که زهر است بکامم. وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم. نیست غم خوار مرا در همه دنیا که بنازم، چی بگیریم چی بخندم، چی بمیرم چی بمانم. من نه آن بده ضعیفم که زهر باد بلرزد، دخت افغانم و برجاست که دایم دفقانم. یاد آن روز گرامی که قفس را به شکافم، سر برون آرم از این ازلت و مستانه بخوام.
ترانه دختر افغان رو از صبحانه با خبر امروز میشنوید.
منو این کنج سارت غم ناکامی و حسرت که حبست داده همومون به باید جدهانم. دانم ای دل که بهاران بود و موسم عشرت، من پربست چی سازم که پریدن نتوانم. که چی دیست خموشم نرود نغمه زیادم، زان که هر لحظه به مجبور سخن از دل برمانم. من نه آن بیده ضعیفم که زهر باد بلرزد، دخت افغانم و برجاست که دایم دفقانم. یاد آن روز گرامی که قفس را
فرداست.
خب به نیمه دوم یا نیم ساعت دوم صبحانه با خبر رسیدیم. پیش از اینکه سراغ خبرها بریم و خلاصه ای از خبرها رو بشنویم، بگم که امروز محمد حیدری آهنگساز صداهای ماندگاری مثل گلپا، مهستی و همیرا و هایده در کنار ماست. ولی مرتاد میردامادی و تازه این خبرها.
سیف الاسلام پسر دوم معمر قذافی که پیشتر دستگیریش توسط مخالفان اعلام شده بود، در نخستین ساعت بامداد سه‌شنبه در میان هوادارانش ظاهر شد. وی در حالی که هواداران حکومت قذافی وی را بر دوش گرفته بودند، در هتل ریکسوس و در برابر چشمان خبرنگاران خارجی حضور مختصر خود را به نمایش گذاشت و اعلام کرد که به مناطق دیگر ترابلوس پایتخت هم خواهد رفت. سیف الاسلام در باره سرهنگ قذافی گفت که پدرش همچنان در پایتخت لیبی به سر می‌برد و سالم است. همه اینها در حالی است که در شامگاه دوشنبه خبرگزاری‌ها گزارش داده بودند که پسر ارشد معمر قذافی محمد نیز که در منزل مسکونیش در بازداشت بود از دست مخالفان گریخته است. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره این فرار با کمک نیروهای وفادار به سرهنگ قذافی میسر شده است. در همین حال مخالفان معمر قذافی اعلام کردند که کنترل 95% از ترابلوس پایتخت را در دست دارند و تنها نبرد برای تصرف منطقه کوچک باب العزیزه مقر حکومت قذافی در جریان است.
سپاسگزارم از مرداد میردامادی که خبرها رو برای ما خوند. البته خیلی خلاصه بود، در بخش بعدی قطعا بیشتر خواهید شنید، اما اجازه بدید که بریم سراغ گزارش‌های این بخش و شروع کنیم گزارش‌ها رو با یادی از رضا بدیعی. فقط من یک چیزی رو بگم برای اون دسته از شنونده‌هایی که در این ساعت معمولا رویدادهای فرهنگی رو از فرج سرکوهی می‌شنیدن. این رویدادهای فرهنگی و برنامه فرج سرکوهی که حاصل گفتگوییه که در مجله بامدادی صورت میگیره رو میتونید در ساعت 10 بامداد ایران بشنوید. اما رضا بدیعی، کارگردان ایرانی سینمای هالیوود و سازنده سریال‌های محبوب تلویزیونی مثل بالاتر از خطر، در گذشت در سن 81 سالگی آقای بدیعی در روز 17 آوریل 1930 در عراق به دنیا آمده بود و با پایان دوران دبیرستان در دانشکده هنرهای دراماتیک به تحصیل مشغول شد و پس از اون هم به آمریکا رفت و در اونجا از دانشگاه سیراکیوس فارغ التحصیل شد و به عنوان فیلمبردار نخست مشغول به کار شد. گفتگویی رو داشتم با مهدی زوکایی در همین ارتباط. مهدی زوکایی سردبیر مجله جوانان چاپ لس آنجلس.
آقای رضا بدیعی عزیز ما از مدت ها پیش دچار ناراحتی قلبی بودش، ناراحتی کلیه داشت و تحت درمان بود برای مدت ها و آخرین باری هم که توی جامعه ایرانی دیده شد برای یه مراسمی برای عباس پهلوان اومده بود و مدت کوتاهی اونجا توقف کرد و بعدم رفت، ولی خب با عصا اومده بود، زیاد توان نشستن نداشت. پیروز در بیمارستان UCLA البته درگذشت متاسفانه، ولی سه روز قبلش به بیمارستان انتقال پیدا کرد به خاطر عفونتایی که در ناحیه کلیه و معده و روده و اینا پیش اومده بود براشون.
آقای زوکایی، چیزی که مشخصه آقای بدیعی شاید جز اولین کارگردان‌های که تونسته به محیط خارج از ایران بیاد و کار فیلمسازی رو انجام بده و من یادم حتی اون موقع مجله جوانان امروزی که در ایران چاپ میشد درباره همین قضیه رپورتاج تهیه کرده بود.
بله بله، ایشون در ایران که بود مدتی به عنوان یک مستندساز فعالیت کرده بود، ولی موقعی که به امریکا آمد به عنوان فیلمبردار با کارگردانای خیلی خیلی معروفی رابرت آلتمن و سام پکینپا با اونا کار کرده بود و بعد کم کم خودش شروع کرد به ساختن فیلم، بعد کم کم کارش به تیوی رسید و خب شاهد بودیم سالها که پر بیننده ترین سریال های تلویزیونی ایشون ساخت، یعنی از میشن امپاسیبل بگیرین تا فالتن کراس تا هاوی 5 تا
اتفاقا اشاره جالبی کردید، چون اون چیزی که رضا بدیعی رو توی ایران شاید سر زبون ها انداخت همین بالاتر از خطر بود.
بله، همون میشن امپاسیبل که ایرانی ها اصلا دیدن اسمش که به عنوان کارگردان میمدن همه پای تلویزیون ها میشستن و بهش افتخار میکردن و واقعا هم افتخارآمیز بود برای ایران. و خب توی امریکا هم ایشون به عنوان یکی از پرکارترین، نمیدونم شما میدونید که چند سال پیش خود هالیوود و به اصطلاح جامعه بازیگران و کارگردانان به ایشون جایزه و یه لایف اچیومنت به خاطر پرکارترین کارگردان تلویزیونی بهش اهدا شد.
جالبه، در بعضی از منابع من دیدم از ایشون حتی به عنوان پدرخوانده تلویزیون آمریکا هم اسم برده شده.
بله، چند تا نشریات آمریکایی و حتی چند تا کارگردانان آمریکایی اونا به عنوان پدرخوانده صدا میکردن. حتی چند سال پیش در UCLA یه مراسم بزرگداشتی براش گذاشتن که اینجا تقریبا بیشتر کسایی که اومده بودن آمریکایی‌ها بودن، بزرگترین کارگردان ها، بازیگران سریال ها، فیلم ها همه اومده بودن اونجا. من فکر کنم رضا بدیعی دروازه های هالیوود و سینما رو برای ایرانیا باز کرد. یادم از توی مجله هالیوود رپورتر ازش اسپورده بود به عنوان یه پیشگام و مخصوصا هم اصرار داشت که حتما به عنوان ایرانی شناخته بشه. ولی مسئله که مهم بود این بود که وقتی جریانات گروگانگیری و اینا پیش اومده بود، یه مدتی رضا بدیعی رو گذاشتن کنار. یه دفعه هالیوود باهاش قهر کرد، تلویزیونا باهاش قهر کردن، تا یه حدود مثلا 2 سالی منزویش کرده بودن. متاسفانه با بی‌انصافی رضا بدیعی رو گذاشتن کنار.
شما باهاش از نزدیک دیدار داشتید؟ هیچ وقت ازش پرسیده بودید یا صحبت این پیش اومده بود که چرا هیچگاه برنگشت و در ایران کار فیلمسازی رو دنبال نکرد؟
بعد از انقلاب موردی پیش نیامد که ایشون بره اونجا کاری بکنه. حتی یه بارم رفت به ایران سفر کرد، ولی اونجوری که باید جامعه به اصطلاح سینما ایران برخوردی که باید باش میکردن نکردن. من دونم شما میدونستین که رضا بدیعی بیشتر سروده های بزرگترین شاعرای ایرانی حفظ بود. شما اگه پای صحبتش میشستین حیرت میکردین که این انسان با وجودی که سن و سالش بالا بود چگونه این همه اشعار و سروده ها را از حفظ داره و همه رو هماهنگ با هم توی جلسه میشینه و با زیبایی. کسی که نزدیک 50 سال خارج از ایران زندگی کرده بود ولی بدون هیچ لهجه‌ای، بدون هیچ گونه اشتباهی این سروده ها را میخوند.
مهدی زوکایی بود، سردبیر مجله جوانان چاپ لس آنجلس، که از یک کارگردان ایرانی رضا بدیعی یاد میکرد. و حالا تازه های موسیقی ایران و جهان با علی ناظمی. علی سلام.
سلام محمد، صحبت بخیر. امیدوارم صحبت خیلی خوبی رو شروع کرده باشی. همین آرزو هم برای همه شنوندگان میکنم.
علی، شروع کنیم از یه مسئله اساسی که میدونم گریبان همه هنرمندا رو به نوعی در داخل ایران گرفته، اون مسئله کپی رایت، که حالا این بار خبر خوشی که اومده اینه که آیات اعظم هم پاشون رو به این میدون گذاشتن.
درسته، ستاد مبارزه با محصولات غیر مجاز سمعی و بصری از همه آیات اعظم خواسته بود که فتوای صادر کنند و خیلی هم مشارکت کردن. خیلی جالب برای این کاری که هم غیر قانونی هم غیر اخلاقی، هنرمندان دست به دامن من همه شدن و تاله البته کاری متاسفانه پیش نبردن. اما تو این فتوا نکات جالبی رو میبینیم. مثلا آیت الله سیستانی گفته که چاپ و نشر آثار اگه برخلاف قانون باشه اشکال داره. اما یک کسی هم مثل آیت الله شوبری زنجانی خیلی تندتر با این مسئله برخورد میکنه، این عمل رو حرام میدونه و میگه که این کار باعث برهم زدن نظم عمومی و هرج و مرج میشه.
اما از آلبوم های تازه، اونم تو ماه رمضان، سراغ بگیریم. انتشار ماهور آلبومی تازه از اقبال آذر رو منتشر کرده.
درست محمد، این آلبوم برای اهالی موسیقی آلبوم جالبی به حساب میاد، چون که این یک اثریه که تاریخ موسیقی معاصر رو دوباره روایت میکنه. اقبال آذر ما میدونیم که یکی از خوانندگان معاصر بوده تو عهد احمدشاه و رضا شاه و جزو کسی بوده که انتهای قرن 13 به تفلیس رفته بود و آثار ضبط کرده بوده. متاسفانه این آثار به جنگ جهانی اول بعضیشون از بین رفته و خیلیشون هم الان خاک میخورن و کس سراغش رو نمیگیره. اما نشر ماهور این چهارمین آلبومی از اقبال آذر منتشر کرده که آثار قدیمیشه که پیشتر هم شنیده نشده. 21 آهنگ تو جاهای مختلف و هنرمندای مختلف ضبط شده. یکیش مربوط به همون آهنگایی که توی تفلیس تو سال 1293 با درویش خان و کسای دیگه ضبط شده. 6 قطعه ترکی هم داره توی این آثار.
Oh! حکایت از لب شیرین دهان سیمندان.
و در صحنه موسیقی جهان، خواننده لهستانی که روی صحنه کتاب انجیل رو پاره کرده بود و خشم خیلی ها رو برانگیخته بود، از سوی دادگاه بیگناه شناخته شده.
چند سال قبل یک خواننده گروه دث متال، یک گروه لهستانی، روی صحنه رفته بود و این کار کرده و توی ویدیویی که منتشر شده بود اون گفته بودش که کتاب انجیل کتاب گمراه کننده، صفحاتش رو پاره کرده بود و به سمت تماشاگرها پرت کرده و گفته بود بسوزوننشون. این خشم مردم لهستان که عمدتاً کاتولیکن و خیلی هم نسبت به کشورهای دیگه متأسف‌تر نسبت به مسیحیت رو برانگیخته بود و اونا خیلی معترض شدن. سال‌ها این قضیه دادگاهی بوده ولی دادگاه به تازگی رأی به براءت اون داده و گفته که ما نمی‌خوایم که آزادی بیان رو محدود بکنیم و انتقاد به دین رو محدود بکنیم. خود خواننده گفته که این پاسخی بوده به روشنفکری علیه دینداری.
و سرانجام بشنوید از یک خواننده جوون و تازه کار که البته تونسته کلی طرفدار پیدا کنه، مارینا اند دایموند، که علی بیشتر در موردش توضیح میده.
درست به تازگی آهنگ داده، اون با آلبوم اولش خیلی سر و صدا کرد توی موسیقی پاپ، خصوصا توی بریتانیا. اون از ولز ولی اصالتاً رگ یونانی داره. آهنگ جدیدش اسمش از رادیو اکتیو، با آلبوم قبلی خودش متفاوته. اونجوری که به خودش هم ادعا میکنه میگه که کمی نگراتر آثارش خودش رو ضبط میکنه و البته این آهنگ هم تحت تاثیر حضورش توی شهر نیویورک و در اوج گرمای تابستونش بوده و گفته که تحت تاثیر انرژی این شهر بزرگ اون رو ساخته. ما میتونیم جز اولین کسایی باشیم که با آهنگ رادیو اکتیو گوش بدیم.
پس بریم گوش بدیم. خب از ماریا اند دایموند شنیدید یک ترانه که به تازگی بیرون اومده، اما اجازه بدید بریم سراغ محمد حیدری، آهنگساز خاطره ها، خاطره هایی که با صدای گلپا داریم، با صدای عرض کنم خدمتتون مهستی، هایده و خیلی های دیگه و همچنین معین. بشنوید از محمد حیدری از زبان خود محمد حیدری. آقای حیدری سلام، صبحتون بخیر، خیلی ممنون که امروز به برنامه صبحانه با خبر ما اومدین.
خواهش میکنم، منم صبح بخیر به شما میگم، به شنوندگان عزیزمون که دارن برنامه رو گوش میکنن، انشالله که روز خوبی رو شروع کنن.
آقای حیدری شما یکی از آهنگسازایی هستید که تعداد کارهای خاطره انگیزی که قطعا خیلی ها شنیدن و باهاش لحظاتشون رو گذروندن زیاده، اما این مدت خیلی کمتر من دیدم جایی که پای آهنگ ها نوشته بشه محمد حیدری. چرا یک آهنگساز قدیمی اینقدر باید کم کار بشه، آهنگسازی که کارهای خوبی تو کارنامش داره؟
همه همینجوریان الان، تمام الان، البته همه این وجود نداره دیگه، آنچنانی کسی نمونده. من هستم، آقای پازوشی هست، آقای خرمه که تو ایران کاری نمیکنه، آقای انوشان روحانی هم که کاری نمیکنه، و این که میبینین که نمینویسن برای این که کمتر کار میشه به خاطر وضعیتی که الان توی مسئله کامپیوتر و این حرفا هستش.
شما بیسی که ازش بلند شدید موسیقی سنتی بوده و خیلی ها در از شیفته تکنوازی سنتور شما بودن، چطور شد که از اون فضا شما عبور کردین اومدین به فضایی که گرایش پاپ داشت، یعنی یه تلفیقی بود از موسیقی اصیل ایرانی با موزیک پاپ غربی؟
من فکر میکنم که این جبر زمانه است، یعنی این که من خودم اول کارهایی که میکردم با ارکستر در حقیقت ایرانی، نه سنتی، سنتی که اگه باشه یعنی توش تار و سنتور و نمیدونم کمونچه بود، این هایت هم موزیک الان هست، ولی موقع با ویولون و آلتو و تازه یه دونه که توش بود، یه دونه قانون بود، یه دونه عود بود. البته بیشتر کاری که با آقای گلپایگانی میکردم، اون کارهای اولی که با خانم هایده و محسی میکردیم اونجوری استن. این از اونجایی شروع شدش که من یه آهنگی ساخته بودم واسه محسی به اسم چراغ. اینو وقتی که ما ضبطش کردیم و اینا دیدیم که اون حالتی که مثلا من دلم میخواست نمیداد به توصیه کرد رفقامون، من آهنگو دادم منوچهر چشم آذر تنظیم کرد. و چون به هر سر گفتم که جبر زمانه است و ارکسترم موقع وضعیت هارمونی توش داشت و نمیدونم پرتر بود و رنگ آمیزش بیشتر بود، وقت بیشتر کارا رو اونجوری کرد. و مثلا من حالا به شما دارم میگم که اگر فرض کن شما آهنگ سوغاتی رو اگه ما با ارکسترم ایرون زده بودیم اینقدر تاثیر داشت که الان داره. مسلما نه.
ولی به هر حال در اونجا هم خیلی جالبه، شما با ترانه سرایی کار میکنید که بیشتر گرایش موزیک پاپ داره اردلان سرفراز.
البته سبکی که مثلا اردلان داشت به قول معروف سبکی بودش که به هر دو طرف میخورد. شعرهایی که بر من داشت میگفت، البته همینجوری شعر نمیگفت، مقداری موسیقی رو که میشناخت و نمیدونم کارهای بقیه میشناخت، آهنگسازا دارم میگم، این شعری که به دست من میداد میدونست که سلیقه و فرم کار من چیه، مثلا اون طرفی تمایل پیدا میکرد. ولی مثلا برای آقای شمعی‌زاده یا برای کسی که برای داروش آهنگ میساخت، رولاند مثل خود منوچهر، اینا این کار پاپ میکردن، بیشتر توی اون ردیف و سبک و سیاق به هر صورت کار میکرد.
ترانه سرا دقیقا وقتی با شما کار میکرد فرم کار شما رو به خودش میگرفت.
عارف مثلا یه شعری آقای شهریار قنبری من داد که من دادم ستار خون، اینو توی ایران به من داده بود. ما رو باش هستش، ما رو باش.
بله
رفتی اسممون
جا میذاریم ما رو باش.
بله چون میدونست کار من چجوریه، اینو با اون سبک و سیاق گفته بود برام که ما بعدا اینجا نشد کار بکنیم، اومدیم اینجا باش کار کردیم.
از اولم میخواستیم با ستار کار کنین اون ترانه رو؟
راستش نه، چون که اون داده بودش که برای، چون موقع من تو ایران با ستار کار نمیکردم، اینو داده بودش که من برای هایده یا محسی یا گلپایگانی یا اینجورا بسازم.
مرو باش که روی چه درختی اسممونو جا میذاشتی، اسممونو جا میذاشتی، وطنی که جز اون دو تا چشمه نام و سلمون که نداشتی، نام و سلمون که نداشتی، از تشنگی مردی سر دارم آب ناقبل نخواستی، گفتی که تو از جنس ندار.
آقای حیدری، چرا همکاری شما بیشتر با محسی و هایده و گلپا بوده؟ یعنی وقتی نگاه میکنیم حالا مثلا تک و توک کارهایی هم داریم با داریوش، هم شما کار دارین.
حالا داریوش من اون آهنگو برای داریوش نساختم، داریوش خوند آهنگو.
چه جالب.
خوبم خوند، البته به هر صورت از حق نمیشه گذاشون، خواننده خوبیه. داریوش از اون آهنگ خوشش اومد، ولی من آهنگایی که میساختم به خاطر اینکه تحصیلم موسیقی ایرانی بود، اوایل بیشتر توی کارهای رو پرده کار میکردم و فلان اینا، کسی که میتونست اینا رو بخونه محسی بود، هایده بود، گلپایگانی بود، اینا رو پرده خون بودن. رو پرده خون یعنی ایرانی که بتونه گامای ایرانی رو بخونه.
میخواین شما یه اشاره‌ای بکنین به همین آهنگ دل من که داریوش خوند با ترانه ایرج رزمجو،
چون منو توی محافل خصوصی که میگید و هم گفتش که محمد من میخوام آهنگ تو رو بخونم، من گفتم خب بخون، من رفیق بودیم و اینا، ولی بعدن این شعر رو حالا به چه دلیلی دادن به ایرج رزمجو عوضی، عوضی مقدارش عوض کرد، دل من دیدی خطا نکن، با غریبه ها وفا نکن، نمیدونم زندگی رو باختی دل من مرد و اینا، مال هماست. من همون موقع به این آقای رزمجو انتقاد کردم، زنگ زدم باش خودم که شما چرا این کاری کردی، این داریوش خوب این آهنگو میخواست بخونه با خود شعر هما میخون، حالا دلیلشون چی بود من نمیدونم، اعتراض کردم و گفتم بابا شما همای میرفشار که خودش زنده است و حی حاضر، اگه میخواستین تازه دستم چیزی توش ببری میدونین اون این آهنگو حسن خردباشی خون توی ایران. یکی از یاد اعتراضات من به اینا این بودش که نوشتم به یاد حسن خردباشی، اصلا رو نوار اولشون اینو نوشتم، سر همون موقع من دیگه با داریوش به قول معروف دیگه شیکراب شدیم و دیگه طرف هم دیگه نمیرفتیم به قول معروف.
سر من دیگه خطا نکن، با غریبه ها وفا نکن، زندگی رو باختی دل من، مردم رو شناختی دل من، زندگی رو باختی دل من، مردم رو شناختی دل من.
آقای حیدری، یکی از ترانه‌های قشنگی که شما دارین ترانه عشق منه که گلپا خونده،
اکبر گلپایگانی، بله. این آهنگو من یه شب خونه که رفقا نشسته بودیم دور هم بودیم توی ایران، با آقای گلپایگانی بودیم و در دور هم بودیم داشتیم صحبت شعر و آهنگ و این برون ور شد، یه آقایی به اسم قاسم حسینی که اپراتور رادیو بود گفت بچه ها من یه خط از همایی میرفشار، یه شعر از همایی میرفشار گرفتم دارم، خیلی قشنگه، خوندش گفت عشق من خودتو نگه دار، نه یا پایین منو رسوا میکنی، آخه غم تو میون جمعی چرا منو پیدا میکنی، گفتیم من بیا اکبر گفت گفتش به من گفت محمد بابا عجب شعر قشنگه، پاش زنگ به هما بزن، ما همه خودمون به اسم کوچولو صدا میکنی صدا میکنی، من زنگ زدم و فوری گفتم که داستان اینه و به هر صورت خانم هما میرفشارم که خدا زنده نگه داره شعر نگهش داره بقیه شعر رو به من داد.
عشق من خودتو نگهدار، نه یا پایین من رسوا میکنی، آخه غم تو میون جمعی چرا تنها منو پیدا میکنی، میشنی منو با نگاهی پیش مردم همیشه عشق بسیار خون بنده، من هر شب جای بازه توی نینا
سه تا خواننده‌ای که اسم بردین که باهاشون خیلی هم همکاری می‌کردین، هر سه تاشون به نوعی یک وزنه هستن در موسیقی ما، هایده، مهستی و همچنین گلپا. نحوه همکاری با اینا چجوری بود؟
من اولا در وزارت فرهنگ و هنر بودم و آهنگساز اونجا بودم، با خانم خاطره پروانه کار می‌کردم و یه آهنگی رو که خاطره پروانه خونده بود توی تلویزیون کانال 3، الهه این آهنگو گوش کرد، با شعر خانم لغت بالا هم بود، من یه خود در صورت اول یه خود اکراه داشتم چون کارمند اونا بودم، با اونا کار میکنم، اونا زیاد را دستشون نبود من برم رادیو و اینا، به قول معروف اون حالت جوان بودیم و جوهای نام آمده بودیم، گفتش که من تو رو میفرستم برای تورج نگهبان، برو پرو تورج این آهنگ و شعرشو بگی برای من، و به تورج هم زنگ زد و اون موقع هم تورج نگهبان رئیس یکی از ادارات صنایع دستی بود، در صورت رفتیم اونجا با پلوش نشستیم، حالا اونم زیاد منو نمیشناخت دیگه، آنجور و تازه کار بودم، به قول معروف من تحویل نکرد منو از ساعت 10 صبح نشون تا 4 بعد از اون که ادای زرتی شد وقت شروع کرد گفت حالا سیگارشو همیشه میزد سه دونه چوب سیگار میذاشت زیر لبش گفت حالا بخون ملودی تو بخون جوان ببینم من گفت جوان اون موقع واسه من خوندم و این شعر رو گفت دیدم که اولشو گفت نوش نامهربونی نمیخوای بدونی که آب از سر گذشته من راستش خواهی کمی داره من اثر خودش رو ها میکنه گفتم این چه شعریه تو دلم آب بکن که جارت نمیکنم نرکنم اومدیم آهنگ گرفت نامهربونی نمیخوای بدونی که آب از سر گذشته برنگشته رسوای شهرم نمیخوای بدونی بعد تورج یهمان منو برد پلوم اصلی من رفتم پلوم اصلی و یکی دوتا آهنگ برای ساختم آشفترم بهش دادم و با شعر تورج بود و پلوی محسی که بودم من به وسیله اونا با هایده آشنا شدم یعنی هایده اومد خونه محسی اونجا با من آشنا شد و گفتش که آقای هیدری یکی از کاراتو من دوست دارم بخونم که من اون موقع چیزو برای ساختم حیف حیف رو ساختم که هماش میرفت شعرشو گفت تو همین هستویس هم با گلپایگانی آشنا تو همین رفت آمد و با اینا بودم من کار میکردم که بدنم با خانم همرا آشنا شدم و کار به اون دادم و
هنرمند اصولا اهل سحرخیزی نیستن. خاطره ای دارید از اون صبحای قشنگ تهران؟
یه شب فرهنگ راست فرهنگ شریف شنیدم حالش خوب نیست. یه شب خونه ما بود، من خونم ساقرانیه بود اون موقع. داشتش میمد از خونه ما بیرون ساعت 4 صبح بود داشت میرفت و اینا. یا گفتش که دیرتر بودش. ساعت مثلا 5 و نیم وقت بود. گفتش که به به عجب مهتابیه. گفتم نه عزیز من. سفیده زده. مهتاب اشتباهی میگیری. من البته خیلی خوشحالم که جوانایی مثل شما فکر این مسائل هستن چون که امروز روز راجع به مسائل کمتر صحبت میشه صبحت بخیر عزیزم با اون که گفته بودی دیشب خدا
خیر عزیزم از هما میرافشار با آهنگی از مهمون امروزمون محمد حیدری تقدیم به همه اونایی که صبحانه با خبر رو دارن گوش میدن همراه با صدای معین بشید صبح بخیر میگیم یک بار دیگه به همه عزیزان دل.